اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت با امید صحت و سلامتی شما آغاز میکنیم. در نخست از همه مشروع خبرها را همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو روز جمعه بار دیگر تعهد کرد تا از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت کند. نشست وزیران خارجه ناتو که در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شده است همچنان تاکید کرده که اعضای ناتو از روند صلح حکومت افغانستان با گروه طالبان نیز حمایت می کند. در اعلامیه ناتو آمده است که اعضای آن پیمان از راه حل سیاسی معضل افغانستان حمایت می کند تا خشونت در آن کشور خاتمه یابد، دست دهشت افغانی قطع شود و حقوق بشر همه شهروندان افغانستان تامین گردد. در اعلامیه همچنان از طالبان خواسته شده تا آن گروه با استفاده از فراخوان حکومت افغانستان برای صلح استفاده کرده و به روند مذاکرات صلح بپیوندند. در آن اعلامیه آمده است که حال مسئولیت طالبان است تا یک دور منازعه طولانی مدت را خاتمه دهند. در اعلامیه آمده است که باور بر این داریم پاکستان می تواند نقش مهم را در روند صلح که شامل تشویق طالبان برای تغییر محاسباتشان است داشته باشد. اعضای ناتو همچنان از پاکستان خواسته تا در حل سیاسی منازعه افغانستان نقش فعال بگیرد و پناهگاه های امن دهشت افغانان مستقر در پاکستان را از بین ببرد، از سرازیر شدن منابع مالی آنان و عبور و مرور تندروان در مرز با افغانستان جلوگیری کند. امروز هفتم ثور مصادف با 40مین سال روز کودتای حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که در اثر آن رژیم سردار محمد داود خان سرنگون و او با اعضای خانوادهش کشته شدند. در 40 سال گذشته این نخستین بار است که به گونه رسمی حکومت افغانستان با حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهور، برخی مقام‌های حکومت افغانستان و نزدیکان داود خان از درگذشت نخستین رئیس جمهور افغانستان یادبود کردند و اشتراک کنندگان این مراسم کودتای هفته ثور را نکوهش کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که باید با اجماع ملی فصل ناتمام سردار محمد داود خان و امان الله خان تکمیل گردد. همچنان آقای غنی تامین صلح را در افغانستان ضرورت حیاتی خواند و گفت که در راه تامین صلح هیچ مانعی را نمیپذیرند. که بیلی هاچنسن نماینده ایالات متحده در ناتو روز جمعه در صفحه توییتر خود نوشت که در نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل شاهد وحدت نظر میان مایک پامپیو وزیر خارجه جدید آمریکا و متحدین ناتو بوده است، به ویژه در مورد ماموریت قاطع ناتو در افغانستان. خانم هاچنسن همچنان گفته است که نقش ناتو در قسمت آموزش، مشوره دهی و حمایت از قوای افغانستان برای روند صلح آن کشور حائز اهمیت میباشد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه جدید ایالات متحده در اولین سفر خود به حیث وزیر خارجه آمریکا به بروکسل رفته تا در نشست وزیران خارجه ناتو در آن کشور شرکت کند. قرار است آقای پامپیو پس از شرق میانه، پس از آنکه در نشست ناتو شرکت کرد، به شرق میانه برود و با رهبران عربستان سعودی، اسرائیل و اردن در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. مجلس سنای ایالات متحده روز پنجشنبه نامزدی آقای پامپیو را به حیث وزیر خارجه جدید این کشور تایید کرد. آقای پامپیو پیش از این رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA بود. رهبران کره جنوبی و شمالی توافق کردند تا شبه جزیره کره را خل سلاح اتمی کنند، اما مشخص نشده است که چگونه می توانند به چنین هدف نائل آیند. با گفته مقامات کره جنوبی، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی با همدیگر مذاکرات جدی داشتند که شامل خلع سلاح شبه جزیره کره و صلح دائمی میان دو کشور می شود. رئیس جمهور کره جنوبی به نقل از رهبر کره شمالی گفته است که ما باید به این فرصت ارزش قائل شویم تا زخم ها میان دو کره درمان شود. پس از بیش از یک دهه این نخستین بار است که رهبر دو کره با هم ملاقات می کنند. در واکنش به دیدار رهبران دو کره، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طی پیامی در صفحه توییتر خود نگاشته است که جنگ دو کره پایان می‌یابد. ایالات متحده و همه مردم بزرگ آمریکا به گفته آقای ترامپ باید درباره آنچه در کره اتفاق می‌افتد افتخار کنند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
آقای ترامپ در یک پیام جداگانه در صفحه توییتر با استقبال چین گفته است که چنین پیشرفت در روابط دو کره بدون همکاری رئیس جمهور چین دشوار بود. آقای ترامپ در این پیام نوشته است: لطفاً کمک بزرگ دوست خوبم یعنی رئیس جمهور شی را فراموش نکنید که از آمریکا کرده است، به خصوص در مورد سرحد کره شمالی. بدون او این روند دشوارتر و طولانی تر می شد. رئیس جمهور ترامپ صبح جمعه دیدار رؤسای جمهوری کره شمالی و جنوبی را ستایش کرد، اما درباره بقا و تداوم این دیپلماسی به گفته وی مثبت ابراز شک و تردید نمود. دونالد ترامپ در توییتر خود نگاشته است: پس از یک سال خشمگین پرتاب میزایل و آزمایش اتمی، یک نشست تاریخی میان کره شمالی و جنوبی انجام می شود.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 میشنوید. افراد گروه داعش که ساحه تحت کنترل دولت در حومه دمشق را تحت کنترل دارند، بر آن منطقه گلوله‌باری کرده یک غیر نظامی را کشته و 4 تن دیگر را مجروح ساختند. سنا رسانه دولتی سوریه با نشر این گزارش گفته است که جنگجویان داعش روز جمعه در منطقه قدم بر نیروهای حکومت اسد که در منطقه حجرالاسد پیشروی کردند گلوله‌باری نمودند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید که حملات هوایی یک ذخیره‌گاه سلاح‌های گروه داعش را هدف قرار داده و منفجر ساخته است. داعش روز جمعه ادعا کرد که در حملات 20 سرباز سوری را کشتند. پلیس اروپا و آمریکای شمالی سرورها و اسناد منابع تبلیغاتی گروه دولت اسلامی را طی عملیات مشترک چندین کشوری به منظور سرکوبی تندروان و کاهش توانایی پخش پیام‌های خشونت‌آمیز آن گروه ضبط کردند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
پلیس یوروپول روز جمعه اعلام کرد که این عملیات به رهبری سارنوالان بلژیمی انجام شد که در آن مقامات آمریکایی، کانادایی، بریتانیایی، فرانسوی، هلندی، بلغاریایی و رومانیایی سهیم بودند. آنان عمدتاً شبکه خبری اعماق، رادیوی البیان و سایت‌های خبری هلومو و ناشر را هدف قرار داده‌اند. اعماق به گونه آنلاین معلومات تبلیغاتی گروه داعش را به کم از کم 9 زبان به نشر می‌رساند که از آن با عنوان سکوی نشر مسئولیت‌گیری عملیات مرگبار آن گروه داعش در کشورهای مختلف جهان استفاده شده است. این عملیات به مثابه نقطه اوج تلاش‌های اواخر سال 2015 پنداشته می‌شود که پس از حملات هماهنگ شده گروه داعش که در آن 130 تن کشته شدند آغاز شد.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از یونان درخواست فوری کرده تا امکانات و مراکز بیشتر پذیرایی از مهاجران را در مناطق سرحدی آن کشور با ترکیه ایجاد کند. این درخواست نهاد ملل متحد در امور پناهندگان پس از آن صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر تعداد بیشتر مهاجران سوری و عراقی به یونان سرازیر می‌شوند. در ماه اپریل حدود 2900 مهاجر به مرکز پذیرایی سرحدی یونان رسیده و کمبود جای سبب شده آنان در مراکز محلی پلیس یونان با وضع رقتباره به سر ببرند. تا هنوز اقدامات فوری از جانب حکومت یونان صورت نگرفته است. و خبر آخر این که چند روز پس از کشف جسد مومیایی شده منتسب بر رضا شاه پهلوی، در حالی که هنوز مقام‌های رسمی از تایید موضوع یا سرنوشت جسد کشف شده خودداری می‌کنند، پنجشنبه شب ماموران در منطقه حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری ایران مانع حضور گروهی از مردم برای ادای احترام به جسد رضا شاه پهلوی شدند. عکس‌های ارسالی نشان می‌دهد که مناطق اطراف حرم موترهای نظم عامه حضور دارند و ماموران امنیتی و سربازان نظم عامه مانع تجمع مردم می‌شوند. شاهدان به صدای آمریکا گفتند که برخی از مردم نیز توسط پلیس دستگیر شدند. هنوز مقام‌های رسمی ایران خبری درباره گرفتاری افراد ندادند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. امروز اجلاس سران ناتو در بروکسل برگزار شد. به گفته لیلما سدید، خبرنگار آزاد مستقر در بروکسل، وزیر خارجه جدید ایالات متحده نیز در این اجلاس برای بار اول حضور پیدا کرد. توجه شما را به ادامه مصاحبه همکارم سحر عظیمی با خانم سدید جلب می کنم که با صحبت های خانم سدید آغاز می شود.
قسم که شما هم در جریان هستن، امروز روز اول نشست وزرای خارجه 29 کشور عضو ناتو در بروکسل برگزار کردید و از طرف صبح جلسه نک یا شورای اتلانتیک شمالی میان کشورهای عضو ناتو برگزار کردید و اولین بار است که وزیر خارجه امریکا در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو آقای پامپیو اشتراک میکنه.
در مورد حضور وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا در نشست سران وزرای ناتو، اگر میشه کمی معلومات بدین. سران ناتو در مقابل به حضور وزیر خارجه آمریکا در این نشست چه عکس العمل نشان دادن؟
سرمنشی ناتو گفت که ما امیدوار هستیم که با همکاری وزیر خارجه نو کشور ایالات همکاری امریکا بتانیم همکاری های خود بیشتر داشته باشیم و از اشتراک از او خوشبین بود. گفت که ما از روز در دیداره که داشتیم، یعنی روی چند مسئله با هم توافق نظر داشتیم و امیدوار هستیم که این همکاری ها ادامه پیدا بکنه. یعنی خوشبینی را از دیدارش با وزیر خارجه نو ایالات متحده امریکا اظهار کرد و همچنان امروز جلسه آغاز شده و قرار است در رابطه با مسئله افغانستان هم صحبت بکنه که در حال حاضر روی مسئله افغانستان اینا دارن بحث و گفتگو میکنن و تا نیمه های پایانی امروز اینا در رابطه با مسئله افغانستان موضوعات با خبرنگاران شریک میسازن. یک بار دیگه هم سرمنشی ناتو تاکید بری کرد که ما تا زمانی که نیاز باشد در کنار نیروهای امنیتی افغانستان هستیم و همکاری های خود ادامه میتیم و خواستار امنیت و پیشرفت در افغانستان میباشیم.
اگر به صورت مشخص در مورد افغانستان صحبت کنین، اجندای این برنامه و این صحبت ها چی هست؟ در مورد چی موضوعات سر مسئله افغانستان بحث میشه؟
در رابطه با مسئله افغانستان مشخصا دیروز نشست خبری سرمنشی ناتو تاکید کرد که ما روی دو موضوع در افغانستان فوکس میکنیم. یکی مسائل سیاسی هست و دوم مسئله امنیت است یا نظامی. بخش امنیت مسئله کمک های مالی را در بر میگیره و انتظار میره که سرمنشی ناتو یک بار دیگر تاکید مجدد بر کمک های مالی به خاطر نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 تاکید بکنه و همچنان روی مسائل سیاسی، البته در رابطه با مسائل انتخابات و همچنان گفتگوهای سال با طالبان و دیگر مخالفین. اینا گفتن که ما از حکومت افغانستان حمایت میکنیم و بیشتر تلاش میکنیم که بتوانند از طریق گفتگوهای سال و دموکراتیک با هم کنار بیاییم و از طالبان خواست من هشدار داد که بسیار سال افغانستان بپذیرن و به می دلیل انتظار میره که امروز جزئیات بیشتر در این رابطه با خبرنگاران شریک بشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، رهبران کره‌ای جنوبی و شمالی در یک دیدار تاریخی توافق کردند تا شبه جزیره کره را عاری از سلاح هسته‌ای کنند و همچنان به مذاکراتشان برای ختم جنگ و آوردن صلح ادامه دهند. اما هنوز مشخص نیست که چگونه می توانند این دو مقام به چنین اهداف نائل آیند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
رهبران دو کوریا که پس از گذشت یک دهه برای اولین بار با هم دیدار کردند، همچنین اعلام کردند که آنان در جستجوی صلح دائمی میان دو کشورند. کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، نخستین رهبر این کشور است که از زمان امضای متارکه در سال 1953 به کوریای جنوبی سفر کرده است. رهبران هر دو کوریا قبلا در سالهای 2000 و 2007 با هم هر دو بار در کوریای شمالی دیدار داشتند. پس از ملاقات، رهبران دو کوریا در اعلامیه مشترک روز جمعه تایید کردند که هدف آنان در نهایت شبه جزیره عاری از سلاح هسته‌ای است که از طریق خلع کامل سلاح هسته‌ای به دست خواهد آمد. با گفته مقامات کره جنوبی، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و مون جان این، رئیس جمهوری کره جنوبی با هم دیگر گفتگوهای جدی داشتند که شامل خلأ صلاح شبه جزیره کره و صلح دائمی میان دو کشور می شود. رئیس جمهوری کره جنوبی به نقل از رهبر کره شمالی گفته است که ما باید به این فرصت ارزش قائل شویم تا زخمها میان دو کره التیام یابد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت:
برخلاف گذشته که ما نتوانستیم توافقات را به کرسی نشانیم و دوباره به مخاصمات برگشتیم، میخواهم این بار توافقات مردم را با تبدیل این وضعیت با یک فرصت برای ما که با هم دست به دست هم داده و به فردا بنگریم برآورده سازیم.
رهبران دو کوریا با هم توافق کردند تا به هدف رسیدن به ختم جنگ مذاکرات بیشتری به تعقیب اجلاس پانمونجان صورت گیرد. آنها گفتند که از این به بعد در شبه جزیره کوریا جنگ نخواهد بود و یک عصر صلح آغاز یافته است. هوانگ سوک جین از بوسان امیدوار وحدت دو کوریا است.
وقتی به اجلاس میان دو کوریا می دیدیم، احساس کردم که وحدت کوریا به زودی تحقق یابد. این اجلاس می تواند نیروی محرکه باشد. امیدواریم که مردمان هر دو کوریا یکدیگر را بیشتر ببینند.
سون اونمی 38 ساله از بوسان میگوید:
نمیدانم که این یک رویاست و یا واقعیت دارد. من از هفته گذشته به این سو خیلی هیجانی شدم وقتی میبینم این اجلاس سران صورت میگیرد. امیدوارم این دید و بازدید ادامه یابد.
در ماهای اخیر روابط میان کره شمالی، کره جنوبی و ایالات متحده که متحد نزدیک کره جنوبی است پرتشنج بوده است. کره شمالی سال گذشته چندین بار میزایل های بالستیک قاره‌پیمای خود را که به گفته مقامات کره شمالی قادر به حمل کلاهک های هسته ای است و می تواند قلمرو امریکا را هدف قرار بدهد آزمایش کرد. این اقدام موجب خشم کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده شد که به تعقیب آن تعزیرات شدیدتر علیه پیونگیانگ وضع گردید. پس از دیدار رهبران دو کوریا قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز با رهبر کوریای شمالی دیدار کند، اما هنوز محل ملاقات رهبران دو کشور اعلام نشده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، رئیس جمهور غنی در محفل که روز جمعه به مناسبت تجلیل از روز شهادت سردار محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان توسط کودتاچیان حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کابل ترتیب شده بود، گفته است که باید با یک اجتماعی ملی فصل ناتمام آجندای سردار محمد داود خان و امان الله را تکمیل گردد. همچنان رئیس جمهور گفته است که طرح منار یاد بود از قربانیان هفتم ثور تکمیل شده است و به زودترین فرصت کار عملی آن آغاز خواهد شد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
پس از سپری شدن 14 از کشته شدن سردار محمد داود خان، اولین رئیس جمهور افغانستان توسط کودتاچیان حزب دموکراتیک خلق افغانستان، امروز برای بار اول در کابل به گونه رسمی تجلیل به عمل آمد. در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و برخی مقامات بلند رتبه دولتی و شماری از نزدیکان و اعضای خانواده داود خان رئیس جمهور اسبق شرکت کرده بودند و سخنران ها کودتای هفت سار را عامل همه بدبختی های افغانستان خوانده نکوهش کردند. رئیس جمهور غنی گفت 40 سال قبل یک اقلیت علیه حکومت سردار داود خان قادر به کودتا شد. شهید داود خان و اعضای خانوادهش از نخستین قربانیان کودتای هفت سار می باشد و پس از شهادت اینها 40 سال تمام است که در افغانستان خونریزی ادامه دارد و این خونریزی باید بند شود. رئیس جمهور غنی با برشماری صفات ویژه سردار محمد داود گفت یک انسان پاک نفس بود و هرگز به اولادهایش اجازه نداده بود از موترهای دولتی استفاده نماید. از بیت المال سوء استفاده نمی کرد. انسان قاطی بود که قاطیت و امروز هم ضرورت افغانستان است. رئیس جمهور غنی همچنان از شجاعت سردار داود که به تنهایی روی جلوی موتر نشسته با خانومش تا لوگر سفر می کرد گفت:
داود خان لخپل ولسنه دار ندرلود. موږ له خپل ولس سدار نه لرو، موږ د خپل ولس منس کې دریږو او د ولس نه غټ جګوو چې وینه بند کړي.
داود خان از مردم و ولوس خود حراس نداشت و ما هم از مردم خود حراس نداریم و در میان مردم خود استاده صدای مردم را بلند میکنیم که خونریزی را توقف بدهید. رئیس جمهور علاوه کرد که سردار داود دارای شخصیت چند بعدی بود. اغلب تصمیم گیری های کلان در آن زمان فرد محور بودند. همچنان در هر دو دوره سردار داود آزادی بیان وجود نداشت و اگر داود خان در هر دو دوره با آزادی بیان اجازه میداد مطمئناً پایه های نظام به مراتب قوی تر می شد. آقای غنی بهترین تجلیل از سالیاد داود خان را تکمیل اجندای ناتمام و آرمان وی خوانده گفت که می خواهد با ایجاد یک اجماع ملی فصل ناتمام اجندای سردار داود و امان الله خان غازی را تکمیل بکند.
که امروز سر تکمیل کردن از این فصل تا 2024 و بعض رفای اساسی افغانستان تا 2047 به یک اجماع ملی برسیم.
رئیس جمهور گفت که تحول نباید با اعمال زور از بالا بالای مردم تحمیل گردد، بلکه به خواست مشروع مردم و در چوکاټ قانون به وجود بیاید. مقال رئیس جمهور پیشبرد نظام مردم سالاری حوصله بلند می طلبد و تا زمانی که با مخالفین سیاسی از حوصله کار گرفته نشود مردم سالاری به وجود نمی آید و امروز صلح خاص و ضرورت اساسی مردم افغانستان است. خونریزی و کشتن افغان باید خاتمه یابد. رئیس جمهور غنی در پاسخ به خواست اعضای خانواده سردار محمد داود که باید منار یاد بود از قربانیان هفت ثور اعمار و این روز را ماتم ملی اعلام کند گفت آبده تجلیل شهدا در مراحل نهایی دیزاین است و به زودی ممکن است اهداف تقدیر از شهدا و ثبت نامشان شروع می شود. در هفتم ثور 1357 خورشیدی کودتا علیه نظام مشروع داود خان توسط حزب دموکراتیک خلق به رهبری نور محمد ترکی صورت گرفت که امروز به عنوان سرآغاز بدبختی مردم افغانستان از سوی مجاهدین و اکثریت خاموش مردم متضرر که هنوز هم در سوگ گم شده های خود نشستند محکوم می شود و طالبان نیز همساله با نشر اعلامیه های مطبوعاتی رویداد هفت ثور را تقبیح می کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، طوری که شما در گزارش ها از لابلای برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا شنیده این که گروه داعش تلاش دارند که حضور خود و قدرت خود در مناطق شمالی افغانستان بیشتر بسازند و تازه ترین انکشافات از عملیاتی که علیه این گروه در شمال افغانستان را اندازی شده. میرویس بیژن همکار خود روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بیژن آواز ما رو میشنوین؟ سلام بر شما.
سلام بر شما رویا جان.
آقای بیژن، تازه ترین خبرها از سرکوبی های گروه داعش در بلخ چی است و مقامات از آمار تلفات اعضای گروه چی ارقام پیش کردن؟
با سلام مجدد به شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا.
بله.
عملیات نوید 5 از یک به این سو در رهبری و ماموریت از طرف واحدهای مختلف امنیتی در ولسوالی های چاربولک، چمتال و بخش های از ولسوالی خانقای ولایت جوزجان جریان داره. این اتحاد مرزی بین ولایت جوزجان و ولایت بلخ در شمال افغانستان است که از یک هفته به این سو گواه حضور گسترده طالبا هستند که طالبا به هدف تصرف این ولسوالی های چمتال، چاربولک و دولت آباد و ولایت بلخ تلاش داشتند تا این ساحه را سقوط بدن و مسیر شارای شمال افغانستان با مرکز در اختیار بگیرند. والی جدید بلخ، والی سابق بلخ و قماندان قلوردو و شمار از مقام های ارشد امنیتی به خاطر سرکوب طالبا از یک هفته به ایش در خط نبرد است. آخرین جزئیاتی که مقام های امنیتی و مقام ولایت بلخ تایید میکنند که 100 تن از طالبان در جریان یک شبانه روز کشته شدند و این طالبایی بوده که به خاطر تصرف و هجوم گسترده بالای ولایت بلخ تجمع کرده بودند در ولسوالی های دولت آباد، چمتال و چاربولک ولایت بلخ. و هرچند که آمار مشخص از کشته و زخمی شدنشان ندیدند، ولی در این روز در یک حمله هوایی که نیروهای اردوی ملی انجام داد در ولسوالی چاربولک، یک موضع طالبان را هدف قرار داد و 7 تن از طالبان را کشتند. و همچنان طالبان در مسیر ولسوالی خانقا که در مسیر شاراق قرار دارد و مرز بلخ و جوزجان از اونجا حمله کردند و گفتند که 11 نفر از نیروهای اردو، نیروهای اردکی و خزشای مردمی را کشتند. دعایی که تا هنوز ایراد شده از طرف مقامات. در ساحه برفتیلن درگیری به صورت شدید و گسترده جریان دارد. طالبان در خانه های مردم موضع گرفتن، مقام های امنیتی از ساحات مختلف والای موازی اونا عمله می کنن و ثابتنن که این عملیات بدون تلفات غیر نظامیان با پایان برساند. قماندان قول اردو، قماندان امنی بلخ تاکید می کنه که تا آخرین فرصت طالبان را تعقیب می کنن تا بتونن حداقل اون ساحات را که در انتخابات پیش رو از تعدیده های احتمالی و تعدیده های بلند بود او را ثبت تایید کاهش بده و حداقل مراکز ثبت نام و مراکز رایدهی را به خاطر انتخابات آزاد بسازند. و تا هنوز شرایط آنچنانه که خواست مردم از آماده نشده، نیروهای مختلف امنیتی از واحدهای مختلف در خط نبرد است و برای فعلا جنگ شدید در این بخش های از ولسوالی های چاربولک، چمتال و خانقای ولایت جوزجان جریان دارد.
در همین حال آقای بیژن، اگر کوتاه بگوین اوضاع امنیتی در ولایت فاریاب و سرپل چی خبرهای تازه شما دارین؟
در ولایت فاریاب شروع گذشته که طالبان در ولسوالی المار حمله کرده بودند و 9 تن از نیروهای امنیتی را کشته بودند. در فعل اون ساحا تحت کنترل نیروهای اردو و پلیس است و همچنین نیروهای خزش مردمی، ولی طالبان کم آکان در بخش های مختلف فاریاب و جمله قیصار و جمله بخش های مرزی و بخش های شارای ولایت فاریاب با ولایت جوزجان و ولسوالی انخوی که مربوط شارای نمبر 1 میشه در سایه دولت آباد، ولسوالی دولت آباد، اونجا تحرکات داشتن که این تحرکاتشان از طرف نیروهای امنیتی عقب زده شده. تا هنوز تلفات مشخص از آمار کشته شدن طالبان در اختیار رسانه ها قرار نگرفتن.
آقای بیژن تشکر از معلومات که را داشتین شما. تشکر. خب شنوندگان گرامی، در آخرین بخشی برنامه گزارش داریم در مورد سفر وزیر خارجه ایالات متحده برای اشتراک در کشورهای در اجلاس کشورهای عضو ناتو که وزرای خارجه ای کشورها در اونجا اشتراک دارند. خب این گزارش تقدیم شما میکنیم. هیدر نورد سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده قبل از سفر آقای پامپیو گفت که این مقام آمریکایی بدون زیای وقت به کارش آغاز کرده است.
مایک پامپیو وزیر خارجه بعد از چند دقیقه بعد از تایید آن توسط سنای آمریکا، تاییدیه محکمه عالی را به دست آورد و روانه سفر گردید. هیچ وزیر خارجه‌ای در تاریخ این کشور به این زودی بعد از تاییدی سفری را انجام نداده است. Are there any other senators in the chamber wishing to vote or to change their vote? If not, the yeas are 57, the nays are 42. The nomination is confirmed.
مایک پامپیو رئیس سابق سیایی بعد از رای منقسم مجلس سنا با حمایت تمام جمهوری خواهان و مخالفت 6 عضو دموکرات و 1 قانونگذار مستقل امریکایی رای تاییدی را کسب کرد. میچ مکانل رهبر اکثریت مجلس سنا از مایک پامپیو تعریف کرد که وی قبلا با کیم جون اون رهبر کره شمالی طی یک سفر مخفی ملاقات کرده است.
He's earned the trust and the competence of the commander-in-chief by providing top-notch counsel.
پامپیو اعتماد و اعتبار رئیس جمهور را با ارائه مشورای عالی در مورد مسائل مهم و کمک به تلاش‌های مداوم برای ایجاد زمینه برای مذاکرات که منجر به منحرف کردن شبه جزیره کوریا شود به دست آورد.
در همین حال دموکرات ها به شمول سناتور بن کاردن نگرانند که پامپیو برای جمهور ترامپ بسیار نزدیک بوده و ممکن که راه های حل دیپلماتیک را بر راه های حل نظامی ترجیح دهد.
He must be an independent voice in the White House.
او شاید که یگانه شخص مستقل در قصر سفید باشد. سوال در اینجاست که آیا وی این گونه مستقل باقی خواهد ماند؟ او باید متحدین ما را تشویق کند که دیپلماسی راه حل هر مشکل است. او باید صدای بلند دیپلماسی و امنیت ملی ما باشد. حل مسائل از طریق نظامی باید گزینه آخر برای وی باشد.
مایک پمپیو بعد از ملاقات وزرای خارجه ناتو به شرق میانه سفر خواهد کرد، جایی که وی معامله هسته‌ای ایران را با مقامات سعودی، اسرائیلی و اردنی به بحث خواهد گرفت.